فرض کنید دیشب یعنی سوم فوریه 2026 تو دنیای تکنولوژی چند تا زلزله بزرگ اومده. ما امروز میخوایم این آوارا رو کنار بزنیم و ببینیم چه گنجهای زیرش پنهان شده. منابعی که جلومونه تصویری از یک آینده خیلی خیلی نزدیک رو نشون میدن. امروز یه نگاه عمیق داریم به چند تا خبر فوق‌العاده مهم. از گجت مرموز خالق آیفون که میخواد ما را از شر نمایشگرا خلاص کنه. تا جنگ جدیدی که بین سونی و نینتندو را افتاده سر کنسولای دستی. و آخر سرم میرسیم به اینترنت ماهواره‌ای که قرار مفهوم آنتن نمیده رو برای همیشه پاک کنه. بیایید با همین قطعات پازل رو بذاریم کنار هم و ببینیم اینا برای شما تو زندگی روزمره چه معنی دارن.
این ترکیب فوق‌العاده است چون فقط چند تا خبر جدا از هم نیستن. اینا قطعات یه تصویر بزرگترن که خیلی هوشمندانه به هم وصل شدن، یعنی از دستگاه‌های شخصی گرفته تا زیرساخت‌های جهانی همه چیز داره با هم هماهنگ تغییر می‌کنه و این ارتباط‌های پنهان به نظرم جذاب‌ترین بخش ماجراست.
دقیقاً. خب پس بیاین با خبری شروع کنیم که شاید بزرگترین تغییر پارادایم از زمان معرفی آیفون باشه. اسم رمز سویت پی. منبع اول ما جزئیاتی از یه سخت افزار مخفی اوپن ای آی رو فاش کرده که با همکاری کسی ساخته نشده جز جانی آیو، همون طراح افسانه‌ای اپل.
و نکته کلیدی همین جاست، بدون نمایشگر. این فقط یه ویژگی ظاهری نیست، این یه بیانیه است، یه فلسفه پشتشه. جانی آیو انگار معتقد ما تو عصر نمایشگرها غرق شدیم و هدفش اینه که ما رو وارد یه عصر جدید کنه، عصر آرامش دیجیتال.
عصر آرامش دیجیتال، چه اصطلاح جالبی. یعنی جایی که تکنولوژی به جای اینکه تمام توجه ما رو بدزده و ما رو به یه صفحه نورانی خیره کنه، تو پس زمینه و نامرئی به اون کمک کنه.
دقیقاً. و این فقط یه ایده روی کاغذ نیست، سخت افزار خیلی قوی هم پشتشه. میگن یه تراشه 2 نانومتری داره و کاملا متکی به دستورات صوتی و چیزیه که بهش میگن هوش مصنوعی محلی یا local AI.
هوش مصنوعی محلی، این یعنی چی دقیقاً؟
بشه به سرورهای یه شرکت اون سر دنیا تمام تحلیل‌ها روی همون تراشه کوچیک و فوق‌العاده کم مصرف داخل دستگاه انجام میشه.
که اینطور، پس دو تا مزیت بزرگ داره.
دقیقاً. اول اینکه تأخیر تقریباً صفر میشه. مکالمه باهاش مثل حرف زدن با یه آدم واقعی روان و بدون وقفه میشه. دوم و مهمتر از اون اینه که مکالمات شخصی شما واقعا شخصی باقی میمونه.
و بلند پروازیشون رو ببینید، هدف گذاری کردن برای تولید 50 میلیون دستگاه فقط تو سال اول. این یعنی واقعا فکر میکنن میتونن بازار رو زیر و رو کنن. خب اینجا یه سوال اساسی برای شما مطرح میشه. حاضرید گوشی هوشمندتون رو بذارید کنار و همه کاراتون رو با حرف زدن با یه دستیار نامرئی انجام بدید؟ از رزرو رستوران گرفته تا جواب دادن به ایمیل ها.
سوال فوق العاده ای به نظرم. کنار گذاشتن کامل گوشی تو سال اول سخته، چون ما سال هاست به این تعامل لمسی عادت کردیم. اما این دستگاه داره به ما یه چیزی رو میگه. میگه شاید تا چند سال دیگه گوشی هوشمند دیگه مرکز دنیای دیجیتال ما نباشه. شاید بشه یه ابزار جانبی. و جالب اینجاست که نشانه های این تغییر همین الانم هم هست. اگه به خبر ششم تو منابع شما نگاه کنین، میبینیم که عینک های هوشمند ریبن متا دقیقا همین مسیر رو رفتن.
آره، این خبر خیلی جالبه. در حالی که فروش هدست های سنگین واقعیت مجازی مثل کوست افت کرده، مارک زوکربرگ گفته که فروش این عینک های هوشمند تو سال 2025 سه برابر شده.
دقیقاً. و دلیلش چیه؟ چون سنگین و جدا از شما نیستن، سبکن، شیک و کاربردی. هوش مصنوعیشون محیط اطرافتون رو تحلیل میکنه و باهاتون حرف میزنه. این موفقیت یه درس خیلی مهم داره. مردم نمیخوان یه کامپیوتر گنده رو صورتشون ببندن، میخوان تکنولوژی نامرئی باشه، با زندگیشون ترکیب بشه.
و این یه نکته جالب رو میاره وسط. شاید شکست گوگل گلاس تو زمان خودش به خاطر تکنولوژیش نبود، به خاطر این بود که جامعه آماده نبود. اون عینکا زیادی حس یه ابزار جاسوسی رو میداد، ولی انگار الان اون آمادگی فرهنگی ایجاد شده.
کاملا درسته. زمان بندی همه چیزه. سویت پای و عینک‌های متا هر دو یه هدف دارن، حذف صفحه نمایش به عنوان واسطه. میخوان یه ارتباط مستقیم تر بین شما، دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی برقرار کنن. آینده تعامل با هوش مصنوعی تو دستگاه بزرگ نیست، توی وسایلی که بخشی از وجود ما میشن.
خیلی جالبه. خب از دنیای آرامش دیجیتال بیایم به دنیای پرهیجان بازی‌های ویدیویی. اینجا هم انگار یه جنگ تمام ایار در راهه. منبع دوم ما از پروژه‌ای با اسم رمز پروژکت کینس پرده برداشته. مال سونیه. همه فکر می‌کردن پلی‌استیشن پورتال دیگه نهایت تلاش سونی تو این بازاره، ولی این خبر همه چیز رو عوض کرد.
پلی‌استیشن پورتال که در واقع یه مانیتور متصل به وای‌فای بود، یه وسیله جانبی برای استریم بازی از کنسول اصلی، ولی پروژکت کینس یه چیز کاملاً متفاوته. این یه کنسول دستی واقعیه.
دقیقاً. این دستگاه قرار بازی‌ها رو به صورت نیتیو اجرا کنه، یعنی مستقیماً روی خود سخت‌افزار. منابع به معماری گرافیکی RDNA 5 و حتی پردازنده زن 6 از AMD اشاره می‌کنند. یعنی تصور کنید قدرت یه پلی‌استیشن 5 رو فشرده کردن و گذاشتن تو جیب شما. این فقط یه پیشرفت کوچیک نیست، یه تغییر نسل کامله. هدف سونی هم کاملا مشخصه، میخواد بازار استیم دک و ROG Ally رو به لرزه در بیاره.
ببینید، نکته کلیدی اینه که این فقط یه محصول جدید نیست. این یه جورای عذرخواهی استراتژیک از طرف سونیه. اونا با پورتال به بازار سیگنال اشتباهی دادن و حالا دارن با تمام قدرت جبران میکنن. دارن به گیمرها میگن ما صداتون رو شنیدیم، شما قدرت واقعی میخواستید نه یه صفحه نمایش دوم. سونی فهمیده که گیمرها استقلال میخوان. پروژه کنیز تلاششونه برای پس گرفتن بازاری که به رقیبای PC واگذار کرده بودن.
اما سونی تو این میدون تنها نیست، درسته؟ چون منابع به یه قول دیگه هم اشاره دارن که اونم داره آماده میشه.
بله، و اینجاست که رقابت واقعا داغ میشه. سونی داره وارد قلمروی میشه که یه پادشاه قدیمی و قدرتمند داره، نینتندو.
و اینجا هیجان واقعا به اوج میرسه. تمام نگاه ها به رویداد نینتندو دایرکت پس فردا، یعنی 5 فوریه دوخته شده و شایعه‌ای که دهن به دهن میچرخه مثل بمب. منبع سوم میگه نینتندو قرار از پورت شدن بازی فوق‌العاده محبوب الدن رینگ برای کنسول نسل بعدیش یعنی سویچ 2 رونمایی کنه.
این خبر اگه درست باشه پیامدهای بزرگی داره، خیلی بزرگ. الدن رینگ یه بازی به شدت سنگین و پیچیده است. اینکه روی یک کنسول قابل حمل اجرا بشه یعنی قدرت سخت افزاری سویچ 2 خیلی فراتر از تصور ماست. یعنی نینتندو دیگه فقط نمیخواد با بازی‌های رنگارنگ و خانوادگی خودش شناخته بشه.
میخواد بگه کنسول ما فقط برای ماریو و زلدا نیست، میتونه سنگین‌ترین بازی‌های صنعت رو هم اجرا کنه.
دقیقاً.
و خبر تکمیلی حتی از این هم جذاب‌تره. میگن بازی جدید استودیو فرام سافتویر، یعنی سازنده همین الدن رینگ، با اسم The Dusk Bloods هم داره برای سویچ 2 ساخته میشه. این دیگه یه شایعه ساده نیست، یه تغییر استراتژیک بزرگه.
اگه عمیق‌تر به استراتژی نینتندو نگاه کنیم، متوجه میشیم که اونا دارن تعریف خودشون رو عوض میکنن. با این حرکت نینتندو دیگه فقط یه کنسول خانوادگی یا کنسول دوم نیست، داره مستقیم وارد رقابت با کنسول‌های قدرتمند میشه. میخواد سهمی از بزرگترین بازی‌های ترد پارتی داشته باشه. میخواد کنسولش دستگاهی باشه که شما نه فقط برای بازی‌های نینتندو، بلکه برای بزرگترین عناوین صنعت گیم هم انتخابش می‌کنید. این یه تغییر جهت خیلی مهمه برای این شرکت.
پس جنگ آینده کنسول‌ها، جنگ بر سر قدرت توی دستای شماست، هم سونی هم نینتندو. خب حالا که از سخت افزارهای جدید گفتیم، بیایید زاویه دیدمون رو یکم بازتر کنیم. بریم سراغ تجارت پشت این بازی‌ها و زیرساختی که همه اینها رو ممکن می‌کنه. منبع چهارم ما به یه نگرانی بزرگ تو دنیای گیم اشاره داره. احتمال تأخیر در عرضه GTA 6.
بله، همه نگاه‌ها به گزارش مالی پیشروی شرکت تیک تو، یعنی شرکت مادر راکستار، دوخته شده. تاریخ عرضه فعلی پاییز 2025، اما تحلیلگرا میگن اگه راکستار توی این گزارش سکوت کنه یا مبهم حرف بزنه، این یه نشونه قویه برای تأخیر بازی تا اوایل 2026.
این خبر برای میلیون‌ها گیمر میتونه خیلی ناامید کننده باشه. اما وقتی عمیق‌تر بهش نگاه میکنیم، یه منطق تجاری پشتشه که قابل درکه. من یاد تجربه‌های بدی میفتم که با بازی‌های بزرگ دیگه داشتیم که با عجله منتشر شدن و پر از باگ بودن.
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. فلسفه راکستار همینه. برای اونا کیفیت محصول نهایی و حفظ اعتبار برندشون از پابندی به یه تاریخ مشخص مهمتره. جی تی ای یه فرانچایز میلیارد دلاریه. یه تأخیر چند ماهه در برابر ضرر جبران ناپذیر عرضه یه بازی پر از باگ هزینه خیلی ناچیزیه. این یه تصمیم کاملا تجاری برای محافظت از بزرگترین داراییشونه، یعنی اعتماد طرفدارها.
و این تأخیر احتمالی یه نکته دیگر رو هم روشن میکنه. با پیچیده تر شدن بازی ها، نیاز به قدرت سخت افزاری و زیرساخت اینترنت پایدار هم برای توسعه دهنده ها و هم برای بازیکن ها داره به شدت زیاد میشه. این دقیقا برمیگرده به همون بحث کنسول های دستی قدرتمند.
کاملا. ساختن یه دنیای زنده مثل دنیای GTA 6 به قدرت پردازشی عظیمی نیاز داره که کنسول‌های جدید مثل پروژکت کنس و سویچ 2 باید فراهم کنن و وقتی بازی عرضه شد، دانلود کردن صدها جیگابایت دیتا و بازی آنلاین تو اون دنیای عظیم به یه اینترنت فوق‌العاده سریع و همیشه در دسترس نیاز داره. اینجاست که آخرین قطعه پازل ما وارد تصویر میشه.
و اما آخرین خبر شاید از همه مهمتر باشه، چون فقط روی گیمرها یا خوره‌های تکنولوژی تأثیر نمیذاره. پتانسیل تغییر زندگی همه ما رو داره. اسپیس ایکس رسماً تایید کرده که نسل سوم ماموره‌های استارلینک یعنی V3 به زودی پرتاب میشن.
جهش بزرگ توصیف کاملا دقیقه. منبع پنجم ما به دو تا ویژگی کلیدی اشاره میکنه. اول سرعت. این ماهواره‌های جدید قرار سرعت اینترنت رو به 1 گیگابیت بر ثانیه برسونن. این سرعتیه که الان فقط با فیبر نوری تو شهرهای بزرگ گیر میاد. تصور کنید همچین سرعتی رو هر جای کره زمین داشته باشید.
اما نکته کلیدی‌تر و انقلابی‌تر گسترش پوشش دایرکت تو سله. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت مستقیم به گوشی‌های موبایل عادی، بدون نیاز به هیچ دستگاه یا دیش خاصی. اسپیس ایکس داره با اپراتورهای جهانی مذاکره میکنه تا این سرویس رو حتی تو دورافتاده ترین نقاط جهان مثل ایران و آفریقا فعال کنه. پیام اصلی اینه: ما داریم به پایان عصر عدم آنتن‌دهی نزدیک میشیم. دیگه خبری از اینجا آنتن نمیده نخواهد بود.
و حالا وقتشه که تمام این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. اگه همه این اخبار رو بذاریم کنار هم، یه تصویر کامل و هماهنگ شکل میگیره. از یه طرف شرکت‌های مثل OpenAI و متا دارن دستگاه‌هایی می‌سازن که واسطه‌ها رو حذف می‌کنن و به صورت نامرئی به شبکه هوشمند وصلن. این دستگاه‌ها برای کار کردن به اتصال دائم و فراگیر نیاز دارن.
از طرف دیگه سونی و نینتندو دارن کنسول‌های قابل حمل قدرتمندی می‌سازن که برای دانلود بازی‌های سنگین، بازی آنلاین و استریم به اتصال دائم و پرسرعت نیاز دارن. رویای بازی کردن GTA 6 هر جا که هستید، چه تو کوه چه تو قطار، بدون اینترنت پرسرعت ممکن نیست.
و اسپیس ایکس داره همون شاهراه جهانی و پرسرعت اینترنتی رو می‌سازه که تمام این رویاها رو به واقعیت تبدیل می‌کنه. اینها قطعات یه پازل بزرگن. سخت افزارهای شخصی جدید دارن طراحی میشن و همزمان زیرساخت جهانی برای پشتیبانی از اونا در حال ساخته شدنه. این پازل آینده نحوه کار، سرگرمی و ارتباط ما رو شکل میده.
سال همیشگی حرکت میکنه. از خدافزی با نمایشگرها، با گجت‌های مثل سویت پی، تا جنگ کنسول‌های دستی بین سونی و نینتندو، و در نهایت پایان نقاط کور آنتن‌دهی به لطف استارلینک. همه چیز به هم وصله.
اما بذارید یه سوال نهایی برای شما مطرح کنم تا بهش فکر کنید.
ما امروز درباره دو نوع دستگاه صحبت کردیم. دستگاهی مثل سویت پی که عمدتاً به شما گوش میده و با صدای شما کار میکنه، و دستگاهی مثل عینک‌های متا که دنیای اطراف شما رو میبینه و تحلیل میکنه. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته وقتی این دوتا تکنولوژی با هم ترکیب بشن. آینده ای رو در نظر بگیرید که دستیار هوش مصنوعی شما به طور دائم هم به صدای محیط و هم به تصویری که شما از طریق چشماتون میبینید دسترسی داره، بدون اینکه شما حتی یه دکمه رو فشار بدید. این آینده چه فرصت‌های شگفت‌انگیزی ایجاد می‌کنه؟ مثلا به خاطر سپردن اسم کسی که همین الان ملاقات کردید و همزمان چه سوالات جدید و عمیقی درباره حریم خصوصی و استقلال فردی برای شما به وجود میاره؟ مرز بین یک دستیار مفید و یک ناظر دائمی کجاست؟